بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون روشن شد که یکی از شرایط عوضین معلوم بودن اونهاست و معلومیت کل شیء هم به حسب آن شیء است. اگر او مکیل بود معلومیت او به کیل است، در موزون و معدود و مزروع به زرع و عد و وزن است. این یا با خود کیل و امثال اینا حاصل می شود یا به بینه به مانند آن. آیا اخبار بایه هم کار بینه شرعی رو می کند یا کار کیل و وزن می کند یا نه؟ معروف بین اصحاب رضوان الله علیه این است که اخبار بایه کافی است و گذشته از معروف و مشهور بودن ادعای اتفاق هم شده است. دلیلی هم برای این مسئله مطلب ذکر کردن و اون روایات متعددی بود که در نوبت‌های قبل قرائت شد. صحیحه حلبی معارض این روایات بود که در جمع بین این متعارضان چند وجه بیان شد که بالاخره تعارض رفع شد. نتیجه اون شد که اخبار بایه فل جمله نه بل جمله کافی است. در تفصیل این مطلب که آیا اخبار بایه گذشته از این که فل جمله کافی است، بل جمله کافی است، یعنی مطلقا کافی است، چه مفید مظنه باشد یا نباشد، مفید وثوق باشد یا نباشد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که در این که اخبار بایه کافی باشد ولو مفید ظن نباشد اشکال است. اگر مفید مظنه باشد اشکالی نیست، ولی اگر مفید مظنه نباشد اشکال است. منشأ اشکال اینه که اگر هیچ گمانی پیدا نشود، صرف شک محض باشد، این شایبه غرر درش است. خریدار وقتی با شک محض دارد معامله می کند میشه غرر، زیرا اخبار فروشنده مفید مظنه نبود، خود خریدار هم از راه های دیگر علم پیدا نکرد، پس با شک محض دارد اقدام میکند. شک همون جهل است. جهل بسیط را میگن شک. اگر جهل مرکب بود شک نیست، ولی کار جهل رو میکند. ولی جهل هم جهل بسیط همون شک است. با شک قرار حاصل میشود. از طرفی هم اصحاب فتوا دادن که اخبار بایه کافی است. روایات هم مطلق است و اصحاب به اطلاق روایات عمل کردند، نه روایات را حمل کردند بر صورت افاده زن، نه روایات را حمل کردند در صورتی که مخبر عادل باشد، یعنی نه حجت عرفی نه حجت شرعی. اگر روایات را حمل می‌کردند بر صورت افاده مظنه، خب یه حجت عرفی بود، طریق عرفی بود که میخواستن برابر طریق عرف داد و ستد کنن، و اگر حل میکردن در بر صورتی که مخبر عادل باشد بنابر اکتفاء به قول عدل واحد ولو در این گونه از موارد، باز حجت شرعی است. اگر حجت عرفی یا حجت شرعی باشد دیگه غرر نیست. یعنی خریدار میگوید من با حجت اقدام کردم، چرا این معامله باید باطل باشد؟ ولی اصحاب آمدن گفتن اخبار با یه کافی است، خواه این با اخبار مفید مزنه باشد یا نباشد، خواه این مخبر عادل باشد یا نباشد. پس ما چون بین دو مطلب قرار داریم میشه مشکل. منشأ اشکال از یک سو این است که اگر مفید مزنه نباشد جهل است، شک محض است، با جهل قرار پدید می آید. یک، از طرف اصحاب به اخبار بایه بسنده کردند و روایات هم مطلق است، اصحاب هیچ قیدی به روایت نزدند، نه قید عرفی و نه قید شرعی، نه روایات رو نه حمل کردن بر صورت افاده مزنه، نه حمل کردن بر صورتی که مخبر عادل باشد، بنابر اکتفای به عدل واحد در این گونه از موارد. چون امر بین دو مطلب هست منشأ اشکال شد، لذا فرمود اشکالی است که ینشأ از غرر که جهل مستلزم غرر است و از این که روایات مطلق است و اصحاب به شمال کرد. این مطلب اول مرحوم شیخ. بعد دو مطلب را در طول هم ذکر کردن، فرمودن اگر ما بحث را در مدار قرار ارائه نکنیم، بگوییم یکی از شرایط صحت معامله این است که عوضاً باید معلوم باشه، معلومیت کل شیء هم به حسبه، معلومیت مکیل به کیل است، معلومیت موزون به وزن است، باید کیل و وزن بشود ولو مستلزم غرر نباشد. مثل که هر دو کارشناس و خبره این خرمنن، میدونن این صبره چند منه، چند کیل است. با اینکه غرری در کار نیست، معذالک باید کیل و وزن بشه. اگر ما گفتیم کیل لازم است، وزن لازم است، و الم یلزم القرار فلو قرار نباشد، اینجا اخبار کافی نیست برای اینکه باید کیل بشه، باید وزن بشه. ما که دائر مدار قرار نیستیم که اگر گفتیم تقدیر این مکیل و موزون به کیل و وزن است و لازم است و الم یلزم القرار، اینجا اخبار جلی کافی نیست. این مطلب دوم. مطلب سوم که در طول مطلب دوم این است، هست این است که اگر ما دائر مدار قرار بودیم، گفتیم هر جا قرار است معامله باطله، هر جا قرار نیست معامله باطل نیست، و جایی که قرار هست باید برای رفع قرار کیل یا وزن بشه، جایی که قرار نیست لازم نیست میشه. اگر گفتیم به این که امر دائر مدار قرار نیست، اینجا اخبار بایه کافی است، حرف همان است که اصحاب فتوا دادن، حرف همان است که از اطلاقات روایات کمک گرفتن، حرف همان است که اصحاب روایات را بر صورت افاده مزنه یا در صورت عادل بودن مخبر هم نکردن، حرف همینه. در توجیه این مطلب سوم خودشون میفرمان به این که خب اگر یک کالایی غائب بود، خریدار اصلا او را ندید، لکن فروشنده اوصاف اون کالا را گفت، گفت این یخچال یا این تلویزیون یا این فرش با این وضع است، با این اوصاف است، با این کمیت است، با این کیفیت است، هیچ یعنی هیچ، هیچ کدام از اینها رو اطلاع نداره، فرش رو یا اون یخچال اون واحد صنعتی رو ندید، اگر در این گونه از موارد به اخبار بایه اکتفا میتوان کرد و میشود معامله کرد، اونتا اگر اون کالا هنگام تسلیم واجد این اوصاف بود که فهوا مطلوب، نبود که این خیار رؤیه دارد یا خیار تخلف وصف دارد یا خیار تخلف شرط دارد. معامله باطل نیست. ما الان در دو مقام بحث بکنیم، به اینکه آیا این معامله صحیح هست یا نه، یکی که حالا صحیح هست لازم است یا نه. الان بحث در صحت معامله است، نه در بحث در لزوم معامله. لزوم و جواز معامله را بحث خیارات بهده دارد. الان ما که در خیارات بحث نمی کنیم، ما در شرایط صحت معامله بحث میکنیم. مگر معیب فروشی باعث بطلان معامله است؟ مگر معامله قبلی باعث بطلان معامله است؟ معامله قبلی صحیح است، معامله معیب فروشی صحیح است، منتها یک جا خیار عیب است، یک جا خیار قبل. اینا رو که در شرایط عوضه ذکر نکردن، که نگفتن یکی از شرایط عوضه این است که به قیمت بیش از قیمت سوقی کسی نفروشه. نه، اگر بیش از قیمت سوقی فروختن معامله صحیح است، منتها خریدار خیار قبل دارد. یا یکی از شرایط صحت عوضن این نیست که صحیح باشه، که اگر این میوه یه گوشش فاسد بود معامله صحیحه، بعد خریدار خیار عیب داره. بحث در شرایط صحت معامله است، نه بحث در شرایط لزوم معامله. الان ما که ادعا نکردیم به این که در صورت جهل معامله لازمه، که اون بحث خیارات است. بحث در است که آیا این معامله صحیح است یا نه. فروشنده گفت این 10 کیل است یا 10 کیلو است. خریدار اطمینان پیدا نکرد، مزنن پیدا نکرد، ولی به اخبار این فروشنده اکتفا کرد. چرا این معامله باطل باشد؟ اونجا که اصلا خریدار کارا را ندید، به اخبار بای اکتفا کرد که بایه از کمیت او، از کیفیت او خبر داد و خریدار به همین قول اکتفا کرد و معامله کرد، معامله صحیحه. در هنگام وفا اگر اون عین تسلیم شده، واجد اوصاف و شرایطی بود که فروشنده گفت معامله میشه لازم. اگر نبود معامله صحیح است، ولی خیاری است، خیار رؤیت دارد یا خیار تخلف وصف دارد یا خیار تخلف شرط. خب چرا ما شرط بکنیم به این که باید وثوق باشه، یا شرط بکنیم به این که مفید مظنه باشه؟ پس فعل اقواه و صحه. این نظر نهایی مرحوم شیخ است. اما اون چی که مرحوم آخون رضوان الله علیه فرمودن و بعض از شاگردان ایشون مثل مرحوم آشفرام دوستین رضوان الله علیه هم تا حدود او رو تعقیب کردن، این است که این که شما فرمودید روایات اطلاق دارد، کدوم روایات هست که مسئول از تقییده؟ ما در بحث روایات در نوبت دیروز بعض از روایات رو که تصریح به قید کرده است خوندیم. در اونجا وقتی از امام سلام الله علیه سوال میکند که آیا من میتوانم به اخبار فروشنده اکتفا بکنم، چیزی ازش بخرم، که او گفت کیلش این است، وزنش این است، یا فروشنده گفت من میتوانم با اخبارم بفروشم، حضرت فرمود اذا اطمئنک فلا بأس. یعنی اگر تو را امین دانست، به حرف تو اعتماد کرد، عیب ندارد. خب بس باید حرف طوری باشه که و گوینده طوری باشه که حرفش مفید طمأنینه و اعتماد باشه. خب اگر این روایت همون روایتی که دارد که من کر یا کرن، کر همون 160 قفیزه، یک واحد سنجش عربی است، اون 60 قفیز رو میگفتن کر. در همون روایتی که دارد کر یا کرن، اونجا به حضرت عرض کرد که میتوانم گزارش بدم اون با اعتماد گزارش من بخره، فرمود اذا اطمئنک فلا بأس. همین حدیث است که مرحوم آخون بهش استشهاد کرده که نه تنها مظنه بلکه وثوق لازم است. و همین بیان است که شاگردان مرحوم آخون بسم الله الرحمن الرحیم رضوان الله علیه تقریبا بخشی از فرمایشاتشون رو بردن در مدار وثوق. خب پس باید وثوق باشه. پس روایات مطلق نیست. و اگر اصحاب رضوان الله علیهم فرمودن عملا به روایه، دو تا کار را درباره روایت در اون درون گروهی انجام دادن. یکی این که این معارض داخلیشون رو که با سیه حلبی تعارض داشت حل کردن، یکی این که اطلاقات بعضی از تعبیرها را با همین روایت از اعتمنکه تقیید کردن. یعنی در صورتی که قول فروشنده باعث طمأنینه خریدار باشد. این اساره نظر مرحوم شیخ و این فقهای بعدی. اما والذی ینبغی ان یقال این است که ما باید دو تا مطلب را خوب تحلیل کنیم. یکی این که از خلال فرمایشات این بزرگان استفاده میشه، چون که مطلب هم همین طور است که اعتماد به اخبار بایه یه تعبد محض نیست. یه وقت است که ذلیت خبر میدهد که این فرش پاک است میشود رو اون نماز خوند، یا این جامه پاک است میشود در اون الحمدلله جامه پاک است میشود در اون نماز خوند، این یه تعبد شرعی است. شارع فرمود به این که نمیشود در جامعه نماز خوند مگر اینکه پاک باشد، نمیشود بر جایی سجده کرد، یعنی اون مسجد نه موقف، نه اون جایی که نمازگزار ایستاده است ممکنه پاک نباشه، اما اون جایی که پیشانو میگذارد باید پاک باشه. اون مسجد را اون ذلیت گفت پاکه، همینجا تعبد شرعی است و آدم اکتفا میکنه اخبار ذلیت. دیگری اگر بگوید هرش حجت نیست مگر اینکه دو تا عادل باشه، اما ذلیت اگر بگوید حجت است. اینا اخبار تعبدی است، اما در جریان معاملات که تعبدی در کار نیست، بنای عرفه. وقتی به فضای عرف بریم ببینیم اینها برابر اون غریزهشون و ارتکازاتشون امر تعبدی ندارن. تا طمأنینه پیدا نشود یا مزنه پیدا نشود اقدام نمی کنند. این طمأنینه و مزنه لازم نیست شخصی باشد، همین که نوعی بود کافی است. و اگر مردم به حرف فروشنده اکتفا میکنند چون زن نوعی دارد و این گونه از امور لدر عرف حجت است، و چون تأسیس شرعی نیست تعبدی را به همراه ندارد، این روایات امضاء وتیره اغلاست، امضاء روش اغلاست. اگر امضاء روش اغلاست و اغلا هم در صورت طمأنینه یا مزنه اکتفا میکنن، پس مسیر این روایات برمیگرده، اصلا این روایات اطلاق ندارد. نه، اگر مطلق بود اون جمله از اعتمنک فلا بأسه که در بحث دیروز خونده شد میتواند مقید اطلاعات باشد، اما چون این روایات در صدد امضاء روش اغلا است، یک، و اغلا هم روششون تعبدی نیست، دو، در صورتی اقدام میکنن که یا وثوق باشد یا زن، سه، این وثوق یا زن لازم نیست شخصی باشد بلکه نوعی باشد کافی است، چهار، در این فضا عرف و اغلا این است، روایات ناظر به همین و تأیید همین است، اصحاب رضوان الله علیه هم که فرمودن اخبار بای کافی است همین است. ما کجا اطلاق داریم که بگوییم در صورت جهل محض و شک صرف هم باز کافی است؟ ممکن است شک شخصی باشد ولی شک نوعی نباید باشد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اون تحلیل نهایی که مرحوم شیخ فرمودن اون حق است، اما با بحث ما فرق عمیق دارد. تحلیل نهایی که ایشون فرمودن که خواستن از راه اولویت استفاده کنن، میگیم این اصلا با مقام فرق بیان دارد، قابل اولویت نیست مگر در یک فرض. اون تحلیلی که ایشون فرمودن به این که اگر یه عینی غائب باشه ما مشتری اصلا اون کالا رو ندی، این یخچال یا این تلویزیون یا این فرش رو اصلا ندی. فروشنده گفت یه فرشی یا تلویزیون یا اخیاتی برای ما داره میاد و کمیتش اینه، کیفیتش اونه، خصوصیتش اونه، رنگش آنه، اثرش آنه، همه خصوصیت بهش گفته. این هم میتواند با همین اوصافی که فروشنده اعلام کرد بخرد. این معامله صحیح است، قراری نیست. اگر چنونچه واجد این اوصاف بود که کشف میکند از لزوم این معامله، و اگر فاقد این اوصاف بود کشف میکند از جواز این معامله، که این معامله به جایز است و خیاری است، ولی در هر دو حال صحیحه. مرحوم شیخ فرمودن به این که اگر عین ندیده را فروش خریدار به اعتماد گفتار فروشنده میتواند بخرد، عین حاضر مشهود مرئی را که همه خصوصیاتش دارد میبیند منتها از وزن یا کیل او بیخبر است، فروشنده اعلام کرد که این چند کیل است و چند وزن، به طریق اولا میتواند بخرد. این فاصله عمیق را باید عنایت کرد که جاور اولویت نیست. اون فاصله عمیق اینه، اگر اخبار و گزارش فروشنده آمده در حوزه انشا و در قلمرو به معامله و انشاء طرفین آمده رو این، یعنی به صورت وصف موضوع در آمده یا شرط مبی در آمده، این رو همه میگن صحیح است، این قراری در کار نیست. چرا؟ من اینکه ما دو حوزه داریم، یک حوزه انشاء معامله، یه حوزه وفا و تسلیم و تسلم. قرار مال حوزه انشاء معامله است. این شخصی که الان میخواد پول بدهد چیز بخرد باید بدون پول در برابر چی میده. اون کالایی که هنوز تو بندر هست به شهر نیامده، گرچه فروشنده نه این را دید، نه وصف را دید، نه کم و کیف را دید، نه رنگ و خاصیتش دید، اما الان کاملا مطمئن است که داره چی میخرد. چرا؟ چون تمام اوصافی که فروشنده بازگو کرد آمده در بستر عقد، ایجاب و قبول رفته رو این، یعنی مبادلت و مالن به مالن مشخص شد. فروشنده میگه من مال را در این سمن را در برابر این کالا میدم، فین القرار. قرار مال حین عقد معامله است. این کاملا میداند داره چی میخرد. اگر اون مبی همین بود که فاول مطلوب نبود، پس میده مالشو میگیره، خطری در کار نیست. ولی اگر حوزه عقد بستر انشا همین کالاست، اون گفته های بای خارج از حوزه عقد است، میگه این ده کل بود، بعدم وقتی که فکر کردن دیدن که ده کل نبود، گفت من که علم غیب نداشتم، که به منم گفتن منم گفتم. خب این تعهدآور نیست، این همچه معاملهی باطله. شما الان که خریدارید پول در برابر چی دادی؟ در برابر این کالایی که نمیدونید، میگید لست و ادری ده کیل است یا هشت کیل، خب نمیدونید. بعد فروشنده هم که گفت ده کیل است که تعهد بیعی نکرد، اینکه تحت انشای عقد نیامده، به تو وشتره تو که روی این نیامده، این خارج از قلم رو به عقد است، به شبیه وعده است. وقتی که میخواد تحویل بگیرد ببیند که ده کیل نیست، ده کیلو نیست. وقتی به فروشنده میگوید که تو گفتی، گفت منم همینجور خریدم، خب این میشه قرار دیگه. مرحوم شیخ که میفرماید اگر بیع عین غائب جایز است، در صورتی که آدم هیچ چیزش ندید به وصف فروشنده اکتفا کرد، معامله جایز است، در اینجا به طریق اولا. خیر، اون مطلب دیگه است، این مطلب دیگه است. نه، اگر این اخبار بیاید تو حوزه عقل، بیاید تو بستر انشاء، که اخبار زلیت، اخبار بایه، یعنی من این رو به شما میپروشم به شرطی که 10 کیل باشد. خب این رو همه میگن جایزه، که قرار نیست. چرا قرار نیست؟ برای اینکه فروشنده میدونه در برابر چی داره پول میده. اگه 10 کیل بود که فاور مطلوب نبود که یا پس میده یا بقیه رو میگیره. خطر یا جهل مال جاییست که فروشنده ندونه در برابر چی داره پول میده، این میشه خطر دیگه. نه نبی یا انال غرر. بنابراین اون چیزا که اون بزرگان گفتن و همه هم میگن صحیح هست و ما هم بگیم صحیح هست، کاری بحث ما ندارد. شما الان حوزه عقد رو تأمین بکن. اگر چنون چه خواستید بگویید در مقام ما اولاست، باید این رو هم زهیمه کنی. حتما، یعنی حتما باید بگین اخبار به منزله تعهد است، به منزله اشتراط است، به منزله وصف است، که فروشنده متعهد است که این مقدار کیل یا وزن تحویل خریدار بدهد. بله، هازا اولا من ذلک المقام. چرا؟ برای اینکه در اونجا اصلا ندید و به وصف اکتفا کرد، به وصف فروشنده، به تعهد فروشنده اکتفا کرد، اما اینجا این رو در مرعا و منظر خود دارد میبیند. بقیه برخی از اوصاف او را با تعهد فروشنده تأمین میکند و میخرد. اینجا اولاست. بله اولاست. فالجهل فی مقامین، در مقامی که انسان دارد میخرد اونجا غرر است و خطر دارد، اما در مقامی که جهل نباشد در هنگام انشا کاملا طرفین میدونن چی دارن میخرن چی دارن میفروشن، منتها نمیدونه به این که آیا اون چرا که این گفت درست است یا نه، مطمئن است. اینجا هم دیگه طمأنینه دارد که اگر مخالف بود من پس میدن دیگه. یه وقت است که مخالف نبود هم قبول میکنم. یه وقت است که در خلال کلمات ملاحظه فرمودید اینجا بحث را به بحث حالا اگر کم آمد یا زیاد آمد این رو به خیار قبل کشوندن. اینجا تحلیل مرحوم شیخ تام است که این کاری به خیار قبل ندارد. این شخص یک فرش میخواهد با این خصوصیت، اون فرشی را که فروشنده گفت این خصوصیت را ندارد ولی به همین قیمت عادل فروخت. خب این فروش خریدار فرش خریده که دارای این خصوصیت باشد، بافت فلون شهر باشد یا بافت فلون کارخانه باشد، چون او را لازم داشت. فروشنده یه فرشی رو گفت با این خصوصیت من دارم میفروشم، همون خصوصیتی که خریدار میخواست، بعد به قیمت عادله یا حتی ارزونتر از قیمت عادله فروخت. اینجا سخن از قبل نیست، برای اینکه این فرشی را که فروشنده داد به قیمت عادله است یا کمتر از قیمت عادله، ولی معذاره خریدار خیار دارد. چرا؟ برای اینکه او این فرش رو نمیخواد یا او این واحد صنعتی رو نمیخواد. این خیار تخلف وصف دارد، خیار رؤیت دارد، خیار خلاف تعهد فروشنده دارد، نه خیار قبل. اینی که برخی ها گفتن اگر این 10 کیل شده 8 کیل یا کمتر و بیشتر این خیار قبل دارد، نباید این مسئله را به خیار قبل و امثال خیار قبل برد. خیار قبل حکم خاص خودش داره. یعنی این شی، این مبیع همون مبیعی بود که خریدار میخواست، چیز دیگه نیست، منتها قیمتش گرونتره. ایشون فرش فرون کارخونه رو میخواست، این فرش هم بافته همون کارخونه است، غیر از اون نیست، منتها قیمتش بیشتره، میشه خیار قبل. اما این خریدار اگر فرش کارخانه دیگر میخواست و فروشنده فرش کارخانه دیگر بیگانه ای را بو عرضه کرد ولو قیمتش هم عادل باشد، باز خریدار خیار دارد. اون خیار تخلف وصف است، خیار تخلف شرط است، کاری به قبل ندارد. که مسئله قبل کاملا از بحث ما جداست، مسئله خیار رؤیه جداست، مسئله خیار تخلف شرط جداست. پس نمی شود گفت به این که با خیار تأمین میکنیم. ما باید در بستر معامله طوری عقد بسته بشه که طرفین مطمئن باشن که دارن چی میخرن چی میفروشن. اگر مطمئن نبودن با قرار تأمین، با خیار تأمین نمیشه. که قد مر غیر مره که این معامله باید صحیح باشد تا خیار متوجه اون معامله بشه، چون خیار معامله به صحیح است، معامله غیر صحیح خیار ندارد. که وقتی معامله صحیح است که حین عقد طرفین مطمئن باشن چی دارن میخرن چی دارن میفروشن. فتحصل اگر معروف بین اصحاب این است که به قول بای اکتفا میکنن و روایات هم در صدد امضای اوست، سخن از تعبد نیست، باید در فضایی باشد که اگر مفید طمأنینه نوعی نیست لااقل مفید مزنه نوعی باشد ولو شخصا ما کسی مزنه پیدا نکند. والحمدلله رب العالمین.